ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا 5 نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در فهرست نهادهای تحریمی قرار داد. رئیس جمهوری فرانسه به همتای روسیه‌اش برای پایان دادن به مناقشات گرجستان طرح تازه‌ای ارائه دادند. و رئیس جمهوری گرجستان اعلام کرد که این کشور از جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع خارج می شود. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در مجله شبانگاهی امروز به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز 22 مرداد ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 12 اوت سال 2008 میلادی است. در این مجله همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که به تدریج خواهیم شنید، اما پیش از همه همکارم الهی روانشاد با تازه‌ترین خبرها.
وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در فهرست نهادهای تحریمی قرار داد. دولت آمریکا می‌گوید این 5 نهاد در کنترل سازمان‌هایی است که پیشتر مورد تحریم قرار گرفتند و یا برای این سازمان‌ها که در لیست سیاه قرار دارند کار می‌کنند. بر پایه گزارش‌های این نهادها با روند غنی‌سازی اورانیوم، توسعه برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک مربوط هستند. این تحریم‌ها شرکت‌های آمریکایی را از داد و ستد با این نهادها ممنوع کرده و دارایی‌های آنان را در آمریکا مسدود خواهد کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و دیمیتری مدودیف همتای روسیه‌اش برای پایان دادن به مناقشات گرجستان طرح تازه‌ای ارائه دادند. دو رئیس جمهوری پس از ساعتی گفتگو در مسکو در مورد اصول کلی این طرح توافق کردند. اطلاعات بیشتر در این باره را در همین مجله خواهید شنید. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان اعلام کرده است که این کشور تصمیم گرفته است از جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع خارج شود. آقای ساکاشویلی در گرد همایی 10,000 تن از هواداران خود در تفلیس گفت که گرجستان این گروه زیر سلطه روسیه را برای همیشه ترک می‌کند. این گرد همایی پس از سخنان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برپا شد که امروز گفت روسیه معتقد است که بهتر است آقای ساکاشویلی از کار کنار رود تا اوضاع اوستیای جنوبی بهتر شود. اسرائیل تمرین‌های بزرگ نظامی را از امروز سه‌شنبه در بلندی‌های جولان آغاز کرد. اهود باراک نخست وزیر اسرائیل که شاهد این رزمایش بود به رادیوی ارتش این کشور گفت که طرف دیگر به شدت در حال تقویت قدرت نظامی خود بوده است و تصادفی نیست که ما هم دست به این تمرین بزرگ در بلندی‌های جولان زده ایم. به گزارش خبرگزاری‌ها اشاره وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله لبنان است که به گفته اسرائیل به شدت در حال تقویت بنیه نظامی خود با سلاح‌های دریافتی از سوریه و ایران بوده است. آقای باراک افزود که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که به موجب آن جنگ 34 روزه با حزب الله لبنان به پایان رسید نتوانست است به اهدافش دست یابد. انفجاری در مسیر عبور یک اتوبوس نظامیان پاکستان از یک پل در حومه شهر پیشاور دست کم 13 کشته و 15 زخمی بر جای گذارد. به گفته مسئولان ایالت سرحد شمال غربی پاکستان به نظر می رسد که مواد انفجاری در زیر پل کار گذاشته شده بود و هنگام عبور اتوبوس حامل نظامیان نیروی هوایی این کشور از راه دور منفجر شد. بر اثر این انفجار اتوبوس نظامیان و دو خودروی در حال گذر از روی پل منفجر شدند و بخشی از پل نیز تخریب شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما مسئولان محلی میگویند که ظاهرا این انفجار با عملیات نظامی دو هفته‌ای ارتش پاکستان علیه طالبان در منطقه عشایری باجار در نزدیکی مرز این کشور با افغانستان مرتبط بوده است. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پنجشنبه این هفته به ترکیه می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای احمدی نژاد با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار می‌کند و درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و موضوع برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. این نخستین سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه در سمت ریاست جمهوری اسلامی خواهد بود. موضوع بازدید و ادای احترام کردن یا نکردن رئیس جمهوری اسلامی از آرامگاه آتاتورک از موضوعهای جنجال برانگیز در ترکیه بوده است و بنابر برخی گزارش‌ها به همین دلیل ظاهرا قرار است آقای احمدی نژاد به جای آنکارا پایتخت ترکیه در استانبول با مسئولان این کشور دیدار کند.
با سپاس از الهه روانشاد که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری فرانسه و همتای روسیش طرح صلحی را برای ارائه به گرجستان آماده کردند. در این رابطه گزارش داریم که تا لحظات دیگر خواهید شنید. در رابطه با مسئله گرجستان نیز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستار برقراری آتش بس شده است. و همچنین در پیوند با مسئله گرجستان گفتگوی نیز خواهیم داشت. در عراق و در همسایگی ایران نیروهای ائتلاف از بازداشت 9 مظنون به عضویت در گروه‌های شورشی خبر دادند. در ارتباط با جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان وزیر کشور جدید ایران نیز گزارشی خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. پس از 5 شبانه روز خونین که 2000 کشته، 100 زخمی و 10,000 آواره بر جای گذاشت، به نظر می رسد نبردها میان نیروهای روسی و گرجی بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی به پایان رسیده باشد. نیکولا سارکوزی و دیمیتری مدودیف، رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه، پس از گفتگوهایشان در مسکو طرح صلح تازه‌ای را ارائه دادند. الهی روانشاد گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
طرح صلح 6 ماده دیمیتری مدودیف و نیکولا سارکوزی رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه که پس از گفتگوی دو رئیس جمهوری در مسکو پایتخت روسیه تقدیم شد، از هر دوی نیروهای گرجی و روس می‌خواهد که به مواضع خود پیش از آغاز درگیری‌های هفته گذشته بازگردند. درگیری‌هایی که بر سر منطقه اوستیای جنوبی که خواهان جدایی از گرجستان است صورت گرفت. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت صلحبانان روسی اما در منطقه باقی خواهند ماند. مدودیف پیشتر دستور توقف عملیات نظامی در گرجستان را صادر کرده بود. ماتیو برایزا، دیپلمات عالی رتبه آمریکایی که به عنوان بخشی از تلاش‌های میانجیگرانه جهانی در منطقه حضور دارد، اعلام خبر پایان نبردها را فوق‌العاده مثبت توصیف کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از مسکو عازم تفلیس پایتخت گرجستان است تا با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان به گفتگو بنشیند. آقای ساکاشویلی گفته است که دولت گرجستان اکنون منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی را منطقه اشغال شده اعلام می‌کند.
گزارش الهه روانشاد را می‌شنیدیم و در همین رابطه در ارتباط با گرجستان در پی بیانیه هشدار دهنده پرزیدنت جورج بوش که طی آن رئیس جمهوری آمریکا خواستار برقراری آتش بس و خروج نیروهای روسیه از گرجستان شده است، مسکو اعلام کرد که به دستور دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه عملیات نظامی این کشور در گرجستان متوقف شده است. در این زمینه به گزارشی از واشنگتن توجه کنید.
رویدادهای چند روز اخیر یادآور دوران جنگ سرد بین جهان غرب به رهبری آمریکا و جهان کمونیسم به رهبری اتحاد جماهیر شوروی بوده است و زبان دیپلماتیک هم زبان تند تهدید و هشدار. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه آشکارا نیت دولت مطبوع خود مبنی بر تغییر رژیم دموکراتیک گرجستان را بیان کرده و گفته است که پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی باید از مقام ریاست جمهوری کنارگیری کند. رابرت وود یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا نیز ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار قطعنامه‌ای دولت‌های روسیه و گرجستان را به پذیرش میانجیگری وادار کند، ولی با توجه به حق وتوی روسیه در شورای امنیت تصویب چنین قطعنامه‌ای بعید به نظر می‌رسد. آقای زلمای خلیلزاد نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد ضمن استقبال از تصمیم روسیه برای متوقف ساختن عملیات نظامی اظهار داشت: اکنون باید دید که آیا روس‌ها همچنان که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت خواستار است به خطوط پیش از ششم ماه اوت عقب نشینی خواهند کرد و حضور ناظران بین المللی آتش بس را خواهند پذیرفت یا خیر. آقای خلیزاد همچنین به بند دیگر پیشنویس قطعنامه شورای امنیت اشاره کرد که طی آن احترام به تمامیت ارضی گرجستان مورد تأکید قرار گرفته است. خارج از واکنش رسمی واشنگتن، سخنان دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری آمریکا نیز بیانگر اتخاذ یک سیاست واحد در قبال تجاوز روسیه به کشور کوچک گرجستان است. سناتور باراک اوباما امروز حمله روسیه به گرجستان را تقبیح کرد و خواهان واکنش فعال جهانی در قبال این تجاوز شد.
We want Russia to play its rightful role as a great nation, but with roles come responsibilities.
آقای اوباما گفت که با پرزیدنت ساکاشویلی تلفنی گفتگو کرده و تأسف عمیق خود را از خسارت‌های جانی و مالی وارده به گرجی‌ها ابراز داشته است. پیش از وی سناتور جان مک‌کین گفته بود رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه باید به پیامدهای کنش‌های دولت خود در روابط آینده با ایالات متحده و اروپا توجه کنند.
Russian President Medvedev and Prime Minister Putin must understand the severe long-term negative consequences.
این سخن درستی است که رویدادهای چند روز اخیر یادآور دوران جنگ سرد بین شرق و غرب است.
همچنان در رابطه با مسئله گرجستان، آخرین تحولات را در مورد درگیری‌ها میان روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی شنیدید. بحران در گرجستان اما مسئله است که بر گرجی‌های مقیم کشورهای دیگر نیز تاثیرگذار بوده است. در لندن گروهی از آنها با اجتماع در برابر سفارت روسیه، در حالی که تعدادی از آنها می‌گریستند، مصرانه از این کشور می‌خواستند جایی را که آنها خاک کشورشان می‌نامیدند ترک کنند. آنچنان که از پیام‌ها و اس‌ام‌اس‌های رسیده به رادیو فردا برمی‌آید، این احساسات در میان گرجی‌های ایرانی نیز وجود دارد. همکارم الهه روانشاد با بهروز گرجی مقیم فریدون شهر در این باره گفتگو کرده است که می‌شنویم.
بله، من خودم گرجی‌ام، ساکن فریدون شهر اصفهان.
حدوداً فکر میکنین که چه تعداد گرجی در اون منطقه شما اصولا در ایران باشه؟ چه اطلاعاتی دارید و آیا باشون تماس دارین؟
فرید میشه خب اکثران گرجی هم. بیان بازماندگان حدود 300-400 سال پیش که کوچانده شدن تو ایران، از اونا موندن در حدود 20,000 نفری میشن. کنن در فرید میشه اصفهان ساکنن، بعضشون هم در مازندران هم. هر چند که ایران که این رابطه همون یکم معدود کرده، ولی خب حالا رفت آمد داریم تو گرجستان و از خودم هم یک بار رفتم اونجا.
شما نظرتون راجع به جنگ در اوستیای جنوبی نوشتید، ولی حالا از زبان خودتون بشنویم که نظرتون در این باره چی بوده؟
گفتی خب واقعا متاسفیم ما از این جنگ. حالا نمیدونم محبت های ساکاشویلی چی بوده. ما خودمون دوست داشتیم که اینا با مذاکره حل بشه و اوستیا و آبخازی برگرده به گرجستان. تو واقعا جز سرزمین گرجستان و گرجستان به نظر من حق داره که استفاده از سرزمین خودش دفاع کنه.
شما الان گرجی‌های دیگر رو که توی شهر می‌بینید، این بله. مسئله روزه در موردش حرف می‌زنین با هم دیگه در
بله مسلمه خودتون گرجی‌ها میانن ایران محدودیم و خب اونجا تسلیسی نداریم، به رسانی هم زیاد تسلیسی نداریم، کسی هم به قول معروف جلسیز ما نیست، مجبوریم که خودمون هست بزنیم، خودمون جلداری کنیم و اطلاعات خودمون رو که از این مسئولیت جایی گرفتیم ما هم رد و بدل کنیم و به لحظه تاقه تو شهر فرد میشهر و کلن سر زبون گرجی همین وقت گرجستان و جنگ در گرجستانی به اطلاع مردم هم برسونیم که سیران گرجی هم تو فرد میشهر هم گرجی هم از گرجستان هم میشهر دیگر حمایت میکنیم.
شما اصلا گرجی صحبت میکنین؟
بله ما گرجی صحبت میکنم، هم که اصلا گرجی صحبت میکنم، حالا دوستان اصلا گرجی هم توی دارید تو بانک ها اینا مشترک با کارمند گرجی صحبت میکنه، سرشتانیش هم اصلا جامونش هم بهتون بگم اصلا دستا بلدن.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
ساعت 21:14:35 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر و در عراق، نیروهای ائتلاف از بازداشت 9 مظنون به عضویت در گروه های شورشی خبر دادند که به گفته ارتش آمریکا از پشتیبانی مالی، آموزشی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی برخوردارند. این 9 مظنون در عملیات جداگانه در یکی از مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد بازداشت شدند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
ارتش آمریکا در بیانیه‌ای میگوید منابع اطلاعاتی امنیتی نیروهای ائتلاف را به محل یکی از افراد مظنون به همراهی با کتائب حزب الله که گفته می شود زمام دست کم یک گروه تروریستی را بر عهده دارد رهنمون شدند. به گفته ارتش آمریکا این شاخه تروریستی در شهر جنوبی بصره فعال است. بر پایه بیانیه ارتش آمریکا مرد مظنون یاد شده در عملیاتی به دام افتاد که از دیرگاه شب گذشته تا نخستین ساعت بامداد امروز سه‌شنبه در ناحیه شمالی ادهمیه ادامه داشت. در دو عملیات دیگر در همین منطقه 5 مرد شیعه دیگر با اسلحه و ابزار الکترونیکی به دام افتادند، ابزاری که برای شلیک سریع خمپاره با راکت به کار می رود. گفته می شود که یکی از این شیعیان بازداشت شده طراح وبسایت کتائب حزب الله است که در آن حملات این گروه به نیروهای آمریکایی و عراقی تبلیغ می شود. در بیانیه‌ای که شبکه تلویزیونی المنار، شبکه متعلق به حزب الله لبنان پخش کرد، کتائب حزب الله هدف اصلیش را بیرون راندن نیروهای آمریکایی و بریتانیایی از عراق اعلام کرده است. واشنگتن از دیرباز جمهوری اسلامی را به پشتیبانی از گروه‌های شورشی ضد آمریکا در عراق جنگ زده متهم کرده است. واشنگتن این گروه‌های شورشی را که از آنها با نام گروه‌های ویژه یاد می‌کند، متشکل از افرادی می‌داند که از دل نیروهای وفادار به مقتدا صدر روحانی جوان شیعی تندرو سر برآورده‌اند. به گفته ارتش آمریکا، کتائب حزب الله هرچند بخشی از این گروه‌های ویژه نیست، اما از 3 سال پیش تا کنون مسئول چندین حمله پیچیده و پیشرفته در عراق بوده است و جمهوری اسلامی با پول، اسلحه و نیز در زمینه‌های تدارکات و پشتیبانی از آن حمایت می‌کند. ارتش آمریکا می‌افزاید ستیزه‌جویان کتائب حزب الله از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهنمود می‌گیرند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از بازجویی ماموران آمریکایی از 4 مظنون بازداشت شده ماه می گذشته خبر داده بود که حزب الله لبنان شبه نظامیان شورشی و ستیزجوی عراقی را در اردوگاهی نزدیک تهران آموزش می دهد.
گزارش علیرضا طاهری را می شنیدیم در باره بازداشت 9 مظنون شورشی در عراق که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند. در گزارش دیگر، مسئولان دانشگاه آکسفورد در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان وزیر کشور تازه ایران را تایید کردند. بیانیه دانشگاه آکسفورد مبنی بر جعلی بودن مدرک دکترای آقای کردان برای نخستین بار در سایت الف وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد. برای اطمینان بیشتر، انصاف علی هدایت همکارم از رادیو فردا متن منتشر شده در سایت الف را برای یکی از مقام‌های اداره روابط عمومی و مطبوعاتی دانشگاه آکسفورد خواند و او اصالت آن را تایید کرد. توضیحات بیشتر از انصاف علی هدایت.
در پی یک هفته جنگ لفظی بر سر اصیل یا قلابی بودن مدرک دکترای علی کردان وزیر کشور جدید دولت احمدی نژاد، در تماسی که از طرف رادیو فردا امروز با دانشگاه آکسفورد داشتم، قلابی بودن این مدرک تایید شد. بشنوید.
That is correct. Yes.
بیانیه دانشگاه انگلیسی آکسفورد دیروز و به نوشته وبسایت الف در پاسخ به استعلام آن سایت منتشر شده است. در گیرودار همین دعوا دیروز آقای احمدی نژاد علی کردان را به عنوان وزیر کشور بر روی صندلی آن وزارتخانه نشاند و به طور تلویحی داشتن مدرک دانشگاهی را کاغذ پاره نامید و گفت برای خدمتگزاری نیازی به این کاغذ پاره ها نیست. عصر دیروز و بعد از مراسم معارفه، مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد علی اکبر جوانفکر در وبسایت شخصی خود شاهد در این مورد قلم زد. او با اشاره به داغ شدن بحث اعتبار مدرک کردان بدون اینکه از دکتر احمد تفکلی نماینده مجلس نامی ببرد به او طعنه زد که با بورس دولتی از فرنگ دکترا گرفته و با تکیه بر کمی و زیادی ویرگول در مدارک کردان تلاش میکنند تا آن را جعلی وانمود سازند. جوانفکر خواستار آن شد تا اصیل یا جعلی بودن دکترای کردان را از وزارت آموزش عالی که آن را صادر نکرده است جویا شوند. سپس به کار بردن القابی چون دکتر، مهندس را به گردن رسانه ها انداخت و از آنها خواست تا از به کار بردن عنوانهایی که کاربرد دانشگاهی دارند پرهیز کنند. در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی هم وارد این دعوا شد. او با حکمی علی عباس‌پور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را برای تحقیق درباره بنوشته او شبهات در مورد اصل مدرک تحصیلی کردان مأمور کرد تا نتیجه تحقیقاتش را به مجلس گزارش کند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-420-603-874-150 اس‌ام‌اس، ایمیل و تلفن رادیو فردا همگاه در اختیار شماست. در باره مسائل مورد توجه خود می‌توانید همیشه از این ابزارهای ارتباطی استفاده کنید و با ما تماس بگیرید. و در گزارش دیگر، خبر بازنشستگی زود هنگام 30 نفر از استادان دانشگاه تهران را احتمالاً چند هفته پیش در خبرها شنیدید. امروز خبر بازنشستگی چهره‌های فرهنگی چون دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی و رضا داوری اردکانی را خبرگزاری‌ها مخابره کردند. در همین باره مهرداد سپهری گزارشی دارد.
کمتر از 20 روز پس از شایعه بازنشستگی 30 تن از اساتید صاحب نام دانشگاه تهران پیش از سال جدید تحصیلی و متعاقباً تکذیب آن از سوی مسئولان، صبح سه‌شنبه اعلام شد که ابراهیم باستانی پاریزی، رضا داوری اردکانی و علی شیخ الاسلامی 3 تن از برجسته‌ترین اساتید دانشکده علوم انسانی حکم بازنشستگی خود را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که گفته می‌شود به زودی محمد رضا شفیعی کدکنی، غلام حسین ابراهیمی دینانی و تعدادی دیگر نیز این حکم را دریافت خواهند کرد. از 3 سال پیش که موج بازنشستگی اساتید از سوی رئیس معمم وقت دانشگاه تهران امید زنجانی آغاز شد، تا کنون اساتید صاحب نامی یا بازنشسته شدند و یا به خارج از کشور مهاجرت کردند. این جریان از سوی عده‌ای از ناظران دانشگاهی در ایران گونه ای تصفیه سیاسی از سوی حاکمیت تحلیل شده است، آنگونه که دکتر محمد ملکی، استاد و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب، معتقد است.
بله، ببینید، ما باید یه سری صحبت ها و برنامه های این آقایون رو کنار هم بذاریم و بعد ببینیم دارن چی کار میکنن. چند وقت پیش وزیر علوم آمد گفتش که باید دانشگاه ها بسیجی بشه، غیر بسیجی رو در دانشگاه ها راهی نیست. بعد آمدند و شروع کردند به بازنشسته کردن استادان با این بهانه که در قانون میگوید استادی که سنش بالاتر از 65 سال هست باید بازنشسته بشه. اولا در همه جای دنیا استاد حتی سنش بالاتر میره، ارزشش هم از نظر علمی بالاتر میره، تجربه بیشتری داره، ازش استفاده میکنن. شما در هر جای دنیا که برید میبینید غالب اساتید که بسیار مورد احترام هستند اساتید بسیار سالخورده ای هستند که دانشگاه ها به هیچ وجه اینها را از دست نمیخواد بده به دلیل تجربیات و اطلاعاتش.
با این حال اساتیدی هم هستند که این روند را بدون پشت پرده های سیاسی ارزیابی میکنند، از جمله دکتر صادق زیبا کلام، استاد فعلی دانشگاه تهران.
من فکر کنم که پشت این مسائل بازنشستگی به زحمت آدم میتونه یک اراده سیاسی پیدا بکنه. ببینید، کسانی که سال گذشته درست در همین ایام بازنشسته شدن کسانی بودن که به هیچ وجه نمیشد اینها رو اصولگرا و در خط جناح راست توصیف کرد. امسال ما شاهد هستیم که کسانی که بازنشسته شدن، حالا منهای آقای دکتر شفیع کدکنی، آقای دکتر باستانی پاریزی، ببین خیلی از کسانی که الان بازنشسته شدن اتفاقا اینا در خط اصولگراها هستن، مثل آقای دکتر داوری اردکانی، دکتر دینانی و تا حدودی مثل آقای دکتر شیخ الاسلامی.
اما مخالفان این نوع نگاه بر این باورند که کم هزینه ترین راه برای جای دادن اساتید تازه کاری که کاملا همراه با برنامه های جناح رهبری و دولت محمود احمدی نژاد در دانشگاه ها باشند، همین توسل به قوانین بازنشستگی اساتید است، چرا که همچون همه کشورهای پیشرفته اساتید برجسته دانشگاهی تا آنگاه که خود بخواهند مشمول بازنشستگی نمی شوند. دکتر محمد ملکی:
اصل قضیه این است که همون حرفی که آقای وزیر بلوم زد، اینا همه استادای قدیمی رو میخوان به طرق مختلف بازنشسته، اخراج به هر ترتیب، فراری دادن، به این شکل در بیارن که اونایی که خودشون تربیت کردند و از کنم که حالا به چه صورت اینا دکترا گرفتن و نمیدونم از کنم که عنوان گرفتن و این استاد شدن، نمونه بارزش هم که این روزها واقعا باعث سرشکستگی اصلا حتی ملت ایران شده این است که این آقای وزیر کشور مدرک قلابی که ادعا کرده بوده، در حال اینا اصولا ستیزشون با فرهنگ راستین ایرانی و اینو از بین برن و به خیال خودشون در پندار خودشون دانشگاه ها رو قبضه بکنن.
در مقابل عده دیگر پیش آمدن این مسائل را بیشتر حاصل بیکفایتی و ناکارآمدی دولت محمود احمدی نژاد و ضعف نظام دانشگاهی در سه دهه اخیر می دانند تا برنامه هایی برای تصفیه سیاسی. دکتر زیبا کلام:
من معتقدم که اساساً مشکل بازنشستگی در دانشگاه‌های ما خیلی سیاسی نیست، حاصل دخالت نهادها، ارگان‌ها و مراجع بیرون از دانشگاه‌ها هستش، حاصل ندانم کاری یه مشک مسئول به نام وزارت علوم هستش یا یه سری افرادی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی جمع شدن، الان اغلب هم روی مسائل سیاسی اینا انتخاب شدن برای عضویت در شورای انقلاب فرهنگی و واقعاً تمام اینها چوب عدم استقلال دانشگاه هستش. ببینید، استقلال دانشگاه ها یکی از خواستهای اصلی دوران انقلاب بود. متاسفانه دانشگاه ها در این سه دهه گذشته حتی اون استقلال که زمان شاه هم داشتن دیگه ندارن.
به هر حال بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که کنار گذاشته شدن این دسته اساتید چه با اهداف سیاسی و چه غیر آن باشد، نتیجه قطعیش در شرایط فعلی تضعیف بیش از پیش محیط علمی و دانشگاهی در ایران است.
پس از گزارش فرهنگی مهرداد سپهری به دنیای ورزش و رقابت‌های المپیک می‌پردازیم با فریبرز غریب.
حمید سوریان، ستاره تیم ملی کشتی فرنگی ایران که امید اول این رشته برای کسب مدال در بازی‌های المپیک پکن بود، امروز تا یک قدمی کسب مدال جلو رفت اما موفق به رفتن به روی سکو نشد. سوریان بامداد امروز با کسب دو پیروزی در برابر حریفانی از بلغارستان و جزایر پالائو در برابر فرنگیکار روسی شکست خورد و در جدول بازنده ها ابتدا حریف سربستانیش را شکست داد و بر سر کسب مدال برنز با حریف سنتیش پارک اونچول از کره جنوبی به روی تشک رفت که در نهایت مغلوب وی شد و به مقام پنجم بسنده کرد. در رشته جودو حمید ملک محمدی در وزن منهای 81 کیلوگرم روز سه‌شنبه در آغاز پیکارهایش ابتدا ورزشکاری از اسلوونی را شکست داد اما در دور دوم در برابر تییاگو جودوکای برزیلی مغلوب شد و با توجه به راه نیافتن ورزشکار برزیلی به فینال، ملک محمدی شانس حضور در جدول بازنده ها را از دست داد و حذف شد. در بسکتبال، تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدارش در بازی‌های المپیک بامداد امروز در مقابل تیم لیتوانی نایب قهرمان اروپا به میدان رفت که در پایان با حساب 67-99 بازی را به حریف واگذار کرد. تیم بسکتبال ایران که در اولین دیدارش مغلوب تیم روسیه شده بود، روز پنجشنبه در سومین مسابقه به مصاف تیم بسکتبال استرالیا خواهد رفت. درو کردن مدال‌های طلای شنای المپیک توسط مایکل فلپس آمریکایی ادامه دارد. این اعجوبه شنای آمریکا بامداد امروز با کسب سومین مدال طلای المپیک پکن با توجه به 6 مدال طلای المپیک سال 2004 آتن در مجموع با 9 مدال طلا به فهرست نخبگان ورزش دنیا پیوست و نامش در کتاب رکوردها ثبت شد. فلپس بامداد امروز در ماده 200 متر آزاد هم رکورد جهانی این رشته را بهبود بخشید و هم نهمین مدال طلای المپیک را برگردن آویخت. و در تهران، تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات غرب آسیا شب گذشته در یک دیدار پرگل با حساب 6-1 تیم ملی فوتبال قطر را شکست داد. با کسب این نتیجه تیم ایران به عنوان تیم اول گروه مقدماتی در مرحله نیمه نهایی روز چهارشنبه فردا با تیم ملی فوتبال سوریه مسابقه خواهد داد. در بازی دیگر دور نیمه پایانی فردا اردن با قطر دیدار می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رسیدیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. شبتون بخیر و روزگارتان خوش. 45 دقیقه دیگر با مشروع خبرها در خدمت خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز